بذار من کمک
کنم. بابا نه میگم استعفا بدید.
آره آره
این کمترین کاریه، چرا استعفا نمیدی؟ من نمیدونم
قفله اون آپشن قفله.
مثلا چهارمین سمت ها، یعنی سه تا سمت دیگه آقا کن چهارمی رو استعفا بدید. من نمیدونم واقعا چرا این شکلیه تو فدراسیون، تو همه حالا فکر بریم
تو دوره خب مدیریت دی بی ای ام بی ای باید یه دوره چگونه استفاده دهیم اضافه کنن دیگه، مثلا یه سه واحدی بذارن.
الان استان یزد بالاخره یکی از دلخوشیاشون همین چادرمالی اردکانه. زشت دیگه. الان محمد زارعی هم بگم که داریم در مورد چادرمالی صحبت کنیم، مدافع فصل گذشته بهتر کرمانشاه به چادرمالی اردکان پیوست. در مورد پرسپولیس هم بگم که 11-0 منتخب کرج رو شکست داد دیروز توی بازی فدراکاتی.
بله.
دیگه حالا گلا رو کی زد؟ همشون فکر کنید گل زدن دیگه از 11 تا. و خب چیزی که مشخصه اینه که مهدی تارتار به نظرم کار درستیه. معمولا تو یعنی این آخرین بازی پرسپولیس تو بازی تدارکاتی بود. دیگه به سراغ شروع لیگ میره. معمولا مربیا کلا تو سر تا سر فوتبال اروپا این کارو انجام میدن که قبل از شروع لیگ یه بازی تدارکاتی انجام میدن که تدارکاتی آسون که تیمشون بله. گل بزنه، اعتماد به نفس اون راههای گلزنی تمریناتی که انجام دادن دیگه تثبیت بشه. و بعد ببینیم پرسپولیس تو اولین بازیشون که به مصاف شمس و زرق از بین میرن چه اتفاقاتی رو میتونن رقم بزنن. در مورد لژیونرامون هم بگم که شهاب زاهدی حالا یه تاثیرگذاری مثبت داشت تو تیم جوهر دارالتعظیم بازی میکنه. شهاب زاهدی موفق شد که یه تاثیرگذاری مثبت داشته باشه تو بازی که با چلسی هم داشتن.
بله.
و یه درگیری هم داشت، درگیری سفت و سخت با نیکولاس جکسون. حالا اگر مخاطب و شنوندامون ندیدن حتما برن این کار انجام بدن و ببینن و برنم حالا درگیری رو ببینن چیه من رو نگاه دارم. ولی در کل که به نظرم باحال بود، یعنی اتفاقات داخل محوطه.
ایمان میگن که ایمان چرا از استقلال نمیگه؟ دیروز هم میگفتن چرا پرسپولیس میگه؟ رو خود خودجو شروع کردی. اگه استقلال خبر داری بهمون بگو.
از استقلال وال رو
خبری نیست که آخه بگی
اصلا خبری نیست. آره. خب پنجره نقل و انتقالات بسته دیگه، نمیتونیم سوء مدیریت هم که صحبت بکنیم. بارها صحبت کردیم در موردش.
وقتی
خب پنجره نقل و انتقالات بسته است من چی بگم؟ بگم خب هیچ بازیکنی هم لینک نمیشه به باشگاه، میدونی؟
آره. خبری نیست که ایمان بخواد راجعش صحبت کنه، مشکل اینجا سیقه.
آره واقعا همینطوره.
دیگه چی؟
در مورد لژیونرامون بگم که الاخیار صیادمنش هم موفق شد که گل سوم رو بزنه، یعنی تیمشون لخ پوزنام باشه. سهیش پیاست رو شکست دادن. الاخیار صیادمنش پاش به گلزنی باز شد. هنوزم محمد من میگم الاخیار صیادمنش شانس حضور تو رقابت جام جهانی رو داشت، یعنی فکر داریم زاله که گذشته و حالا میتونست که امیر قلعه نوعی نگاه ویژه‌ای داشته باشه تا الایار صیادمنش تو رقابت جام ملت‌ها دیگه پختگی لازم هاشم. الان هم به نظر من دیگه مهاجم شوشتانگی شده بتونه که کمک بکنه حالا این اتفاقات نیفتاد. در مورد سپاهان هم بهتون بگم که حسین ابرقویی رو نامه رسمی زدن واسه جذبش. حسین ابرقویی دفاع وسط تیم فوتبال پرسپولیس باشه.
بله.
ولی خب مثلا چه میدونم واسه محمد رضا آزادی میگن که هنوز مذاکرات داره برگزار، یعنی مذاکرات شکل گرفته با باشگاه استقلال که این بازیکن رو بگیرن. بعید میدونم دیگه استقلال یه مهاجم دیگه خودش رو از دست بده. الان بذارید در مورد استقلال هم چند تا نکته بهتون بگم. الان دارم با صحبت میکنن که آنتونی آدان رو برگردونن.
آره
به عنوان خبر آخر آنتونی آدان رو برگردونن. داکنز نازون هم دارن صحبت شکلی گرفته که برش گردونن، چون میخواستن با داکنز نازون با موسا جنپو همکاریشون رو پایان بدن. حالا موسا جنپو که تمام اصلا فنی که هیچی، ما بارها هم صحبت کردیم. حالا شاید داکنز نازون برگرده، شاید آنتونیو آدام برگرده، محمد رضا آزادی، داکنز نازون و سعید سرخیزا مهاجمای استقلال تو فصل آینده. 60-70% اسکواد خودش رو استقلال حفظ کرده.
درسته.
دیگه این لالو مثلا جلال ماشا مصدوم میشه دیگه. چیزیه که اتفاقات میگم غیر مترقبه ایه که
قابل پیش بینی نیست. آره من یه منهای فوتبال بگم. من داشتم میدیدم که آقای دبیر ریاست محترم فدراسیون کشتی مسابقه کردن از آمادگی بالای حسن یزدانی و یه سری از اعضای تیم ملی کشتیمون داشتن صحبت میکردن. طرفداری حسن یزدانی آماده باشن که قرار مثلا که حالا یه ساختار و ترکیب جدیدی رو ازش ببینن. خیلی اینجوری که حالا آقای دبیر داشتن تعریف میکردن آماده است و باید حالا منتظر حالا کسب یه مدال خوش رنگ ازش باشیم. اینم خواستم بگم برای طرفدارایی که غیر فوتبالیان در جوان ایرانی سلام و بخش ورزشی رو دنبال میکنن. ایمان جان خیلی متشکرم ازت.
قربون شما.
سلامت باشی. متشکرم. ممنون. روزت بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز جوان ایرانی. سلام، عرضم به حضورتون که شنیدی میگن حادثه در کمینه است. واقعا همینه. از صبح که روزمون رو شروع میکنیم تا شب، برای هر کدوم از ما ممکنه هزار جور اتفاق بیفته که اگه پیشبینی های لازم رو براش نداشته باشیم، میتونه خدایی نکرده منجر به اتفاقات ناخوشایند و حتی مرگ ما بشه. البته دور از جون همه، امروز میخوایم راهی بهتون معرفی کنیم که خیالتون رو بابت امنیت و سلامت جسم و جان خودتون و عزیزانتون کاملا راحت میکنه. کیف کمک‌های اولیه زانکو با استفاده از مجهزترین ابزار، شرایط اضطراری رو برای هر نوع حادثه‌ای از جمله خونریزی، سوختگی، بریدگی و حتی شکستگی در نظر گرفته تا در واقع رخدادهای تلخ رو از شما و عزیزانتون دور کنه. خانم اسپا، شما از این کیفا داخل منزلتون دارین؟ سلام صبح بخیر.
سلام صبح بخیر. سلام می‌کنم به شنوندای عزیز برنامه جوان ایرانی. سلام، امیدوارم که صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. بله، ما دو تا داریم، هم توی خونه یه دونه داریم، هم یه دونه توی ماشین. حتما که آقای حقیقی، همه عزیزان در جریان انواع خبرها و هشدارهای وزارت بهداشت و هلال احمر هم هستن.
بله.
گزارشایی که خب روزانه از حوادث کوچیک و بزرگ می‌شنویم تا حوادث کوچیک مثل بریدگی‌ها و سوختگی‌های خونگی و خونریزی‌هایی که حالا تو آشپزخونه اتفاق می‌افته و البته آسیب بچه‌ها حین بازی و آسیب هم که توی سفر اتفاق می‌افته مثل ضرب خوردگی، پیچ خوردگی. من واقعیت به عنوان یک مادر همیشه نگران فرزندم و البته اعضای خانواده. برام مهمه که دون از این کیفا داشته باشم، کیفای اولیه کمک‌های اولیه زانکو، چون که بیش از 50 قلم ضروری امداد و نجات داخلش پر شده و توسط متخصصین اورژانس و امداد طراحی شده. این کیف ببینین یک محصول نیست، یک راه نجات بخش برای خانواده هاست که توی هر شرایطی از جمله شرایط بحران و جنگی حتما لازم میشه. برای تهیه این کیف ضروری با تخفیف ویژه مخاطبین برنامه جوان ایرانی سلام، فقط کافیه که همین الان عدد 1 رو به شماره 1066-85 پیامک کنین تا هر جایی که هستین تحویل بگیرید. خیلی
خوبیه. این کیف اینه که مهمترین اقلام امداد رو داخلش داره و همین که آموزش میده که در موقعیت‌های مختلف باید چیکار کنیم و چطوری از این اقلام استفاده کنیم.
بله دقیقاً. ببینید این کیف اول از همه باید بگم یه طراحی رول آپ داره، یعنی در درسته که کم جایه اما راحت باز میشه. بله، و وقتی هم که باز میشه همه وسایلش جلوی چشممونه، یه جوری که دیگه لازم نیستش دنبال وسایل بگردیم. نکته بعدیش اینه که خب همه چیز کاملا بهداشتیه، چون هر کدوم توی محفظه‌ای قرار دارن که اگه مجبور شدین روی خاک یا آسفالت باز کنین، خیالتون راحته که همه چیز تمیز و سالمه. ضمن اینکه خب وسایلی که داره برای بیشتر موقعیت‌های واقعی زندگی کاربرد داره و یه دفترچه راهنمای آموزشی هم داخلش هست که موارد مهم و شماره تلفن‌های اضطراری رو تو اون توضیح داده. و یه چیز مهمتر باید بگم که 4 تا QR کد یا بارکد هوشمند وجود داره داخلش که با اسکن کردن اونا میتونین آموزش‌های ویدیویی لازم رو برای موقعیت‌های مختلف ببینین تا بتونین خب شرایط رو بهتر مدیریت کنین. برای اینکه بتونین کیف کمک‌های اولیه زانکو رو داشته باشین، فقط کافیه همین الان عدد 1 رو به شماره 1066-85 پیامک کنین تا خیلی سریع هر جایی که هستین تحویلش بگیرید.
ما شاید نتونیم جلوی اتفاقات رو بگیریم، اما میتونیم براش آماده باشیم. تازه این کیف در برابر ارزشمندترین دارایی آدم، یعنی سلامتی و جونمون، قیمت خیلی مناسبی داره. چه بسا میشه گفت اصلا هیچی نیست قیمتش.
بله ببینید، میگن یه خونریزی شدید میتونه بین 3 تا 5 دقیقه فرد رو دچار شوک و مرگ بکنه، در حالی که با داشتن اقلام اولیه نجات میشه جلوی مرگ یه عزیز رو گرفت. تازه گاهی وقتا جراحات هم سطحیه، به جای مراجعه به مراکز درمانی و تحمل استرس و هزینه رفت آمد و بیمارستان، میتونیم با همین وسایل واقعا جلوی هزینه های بزرگتر رو بگیریم. از طرفی هم داخلش کلی وسیله است که اگه بخوایم جداگونه خودمون تهیه کنیم، خیلی هزینه های زیادی رو باید بدیم، هزینه های چند میلیونی واقعا باید بدیم. ولی این کیف واقعا با قیمت خیلی مناسب به طور کامل و تخصصی و حرفه‌ای در اختیارمونه. دیگه چی از این بهتر؟ یه کیف داریم که کامل و جامع است و میتونیم توی شرایط بحران ازش استفاده کنیم. برای اینکه بتونین این کیف رو تهیه کنین، فقط کافی همین الان عدد 1 رو به شماره 1000-6685 پیامک کنین تا بتونین با تخفیف ویژه و خیلی سریع هر جایی که هستین تحویل بگیرید.
پس شد ارسال 1 به 1000-6685. خیلی خیلی ممنون از توجه شما. با جوان ایرانی سلام با ما همراه باشید.
سهرخیزای کامروا کامرواهای سهرخیز پر جنب و جوشای جوانای پر جنب و جوش و با صفا، به گوش و به هوش باشید که ما اومدیم.
آقا 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 بزن زنگو
وای ماشالله ماشالله مالی ماشالله.
جوان ایرانی سلام،
سلام علیکم عاشقان سفر، همه جوون و دریا دل خوش خبر.
قرار ما شنبه تا چهارشنبه در رادیو جوان،
جوان ایرانی با شما هستم.
سلام
از دور سلامت میکنم ایرانی ای هموطنو، هر جا هستی ما با تانو، هر جای خاک میهنو، ایران سلامت میکنم.
دیروز صبح از خواب بیدار شدم، تنبلی کردم، دوچرخه خودم رو موقع رفتم به سر کار همراه خودم نبردم، ولی کار دیرم شد، رئیس شرکت یه روز منو جریمه کرد، حقوق منو کسر کرده.
اصلا به این سرعت صحبت کردن نمیخوره، آدم تنبلی باشید اجازه بدید نپذیرم. گفته تنبل همیشه خواب دوچرخه‌شم خراب. عباس اینو گفته، خوب بود آفرین.
امان از دست این تنبل ها که برای رفت آمد خودشون هم از یه وسیله پرسرعت استفاده نمی کنن، با دو چرخه رفت آمد می کنن که زودتر برن بخوابن.
یه آدم دو چرخه سوار تنبلی نمی کنه، خودشو به خواب نمی زنه، هوشیار باش.
جوان ایرانی سلام، من انقدر تنبله تو خوابم دوچرخ سواری کردم استرس گرفتم.
گفته بدترین هدیه که برای یه آدم تنبل میتونی بخری دوچرخه است، چون هیچ موقع ازش استفاده نمیکنه. راست میگه، واقعا آدمای تنبل اینجوری هست، یه چیزی بهشون بدی هیچ موقع استفاده نمیکنن. اگه برقی باشه دوچرخه مگه برقی میشه؟ اصلا دیگه دوچرخه نیست که، اسکوتره، موتوره. آره ادا 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 ادا
خب اگه دوچرخه سواری رو یاد بگیری هم میتونی راحت بخوابی و هم تنبلی نکنی تو زندگی.
علیرضا معینی از تهران پارس گفته سر صبحی کی حال داره با این تنبلی و خواب و دوچرخه جمله بسازی؟ این یه تنبل واقعیه، پیداش کردم، کشفش کردم، خودم پیدا کردم. غیر تنبل‌های عزیز، رفقای زرنگ ما که سرخیزن و این موقع صبح بیدارن، میخواییم بریم سراغ سوژه یاب جوان ایرانی سلام.
46 سال جهاد دانشگاهی، نهادی که 16 مرداد 1359 توسط ستاد انقلاب فرهنگی تأسیس شده بود، دیروز با حضور رئیس جمهور برای خودش جشن 46 سالگی گرفت.
آقای پزشکیان در آیین گرامی داشته 46مین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی به حملات دشمنان به افرادی که گره‌گشا و حلال مسائل هستند و حملات به مراکز علمی و دانشگاهی اشاره کرد و گفت دشمنان ما با توانمندی ما مخالفند. در این مراسم همچنین از دو دستاورد علمی و پزشکی کشور رونمایی شد.
جهاد دانشگاهی تأسیس شده بود تا نهادی باشه برای گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای رسیدن به خود اتکایی، توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همکاری با حوزه، دانشگاه، و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی به خصوص برای نسل جوان و گسترش طرح‌های کاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور بکارگیری نتایج پژوهش.
جناب آقای منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی.
جهاد دانشگاهی یک خصوصیت بارز داره و اون این هست که محصول مستقیم خود انقلابه و این نهاد رو تعدادی از دانشجویان مسلمان دانشگاه‌ها در پی حرکت انقلاب فرهنگی با اعتماد به نفس تأسیس کردن و امروز در سراسر کشور این نهاد بال و پر خودش رو گسترانده.
جهاد دانشگاهی در طول 46 سال فعالیت خودش سازمان‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی متفاوتی را راه اندازی کرده. این مجموعه در حال حاضر دارای 12 سازمان جامعه استانی، 31 واحد، 4 پژوهشگاه، 29 پژوهشکده، 9 سازمان و مرکز فرهنگی، 3 خبرگزاری، 50 مرکز فرهنگی عمومی، 162 مرکز آموزشی کوتاه مدت مهارتی و تخصصی، 2 دانشگاه، 1 دانشکده، 5 مؤسسه آموزش عالی، 3 پارک علم و فناوری، 24 مرکز رشد، 30 مرکز نوآوری و شتابدهی، 1 مجتمع تحقیقاتی، 2 برج فناوری و 6 پردیس علم و فناوریه.
رهبر شهید و عزیز ما می‌فرمودن که ما ایران قوی می‌خوایم. ایران قوی دو مؤلفه داره از نظر ایشون، یک اقتدار علمی و دیگری اقتدار دفاعی. ما تلاش کردیم در بخش اقتدار علمی ایفای نقش بکنیم و با تأسیس پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، گروه‌های پژوهشی و علمی تلاش کنیم در مرز دانش حرکت کنیم.
همینقدر براتون بگم که پژوهشگاه رویان با همه عظمت خودش و زیرمجموعه‌هاش فقط یکی از زیرمجموعه‌های جهاد دانشگاهیه. ایران در همه عرصه‌ها به جهاد بن‌بست شکن نیاز داره. خدا هم جهادگران راه خودش رو در هر لباسی دوست داره.
خدا قوت میگیم به همه عزیزانی که در عرصه‌های مختلف جهاد میکنن، تلاش میکنن و برای پیشرفت ایران زمینمون در تلاش هستن. میخواییم به بهونه سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی صحبت کنیم و گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر محمد علیگوی عزیز، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب آقای طلبی عزیز و شنوندگان محترم برنامه جوان ایرانی، سلام.
سلامت باشید. آقای دکتر، میخواستم اول خدا قوت بهتون بگم بابت همه تلاش ها و همتی که دارید و فعالیت های متنوعی که انجام میدید و ازتون بپرسم بعد از 14 فعالیت برنامه های جهاد چی؟ از اینجا بعد چطور میخواد بروز بشه؟ چطور میخواد سعی کنه که به نیازهای امروز جامعه جواب بده؟ ما رویان رو خیلی خوب میشناسیم، یعنی تو بخشایی که جهاد درش دست داره و تلاش میکنه مجموعه رویان رو به واسطه خدمات درمانیش خیلی خوب میشناسیم. بخشای دیگه چطور میخوان تلاش کنن؟ چه اقداماتی دارن؟ چه برنامه‌هایی دارن برای حل مشکلات مردم و کشور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکات مهمی که در خود گزارش برنامه شما هم وجود داشت، سطح تنوع فعالیت‌های جهاد دانشگاهیه. ما 3 حوزه اصلی رو به عنوان هدف، به عنوان تو دور جدید به عنوان هدف اصلی در نظر گرفتیم. یک موضوع همین بخشاییه که کشور توش نیاز به یه حرکت جدی و حل مسئله بزرگ داره.
بله.
مثلا مثال دیروز اگر مطلع شده باشی،
واکسن
آنگارا. بله. که به عنوان یکی از بیماری‌هایی که تمام تویور رو در مرغداری‌ها از بین میبره به صورت داخلی تولید شد که با یه نتیجه بخشی بالای 90% تست شده و الان در بازار برای توزیع آماده شد.
درسته.
خب این یه اتفاقی بود که خب کسی هم سراغش نرفته بود و از این دست اتفاقات زیاد هست.
بله.
یا پروژه‌ای که در حوزه ژن درمانی و ویروس درمانی اتفاق افتاده، خب یه اتفاق مهمه. شاید من حالا چون تخصص خودم نیست،
بله،
ولی در سطح مرز دانش این اتفاق داره الان میفته. نمیدونم چند تا کشور دنیا تو این سطح هم، ولی خود اتفاقی که افتاده و ویروسی که ساخته شده و ویروسی که اصلاح شده خودش در مرز دانش.
درسته.
این اتفاقات از این دست اتفاقات یک گروه فعالیتی در جهاد دانشگاهیه که در حوزه معاملات پژوهشی در بخش‌های مختلف پزشکی، فنی، مهندسی، حالا بخش فنی مهندسی چون اصلا به اطلاع مردم شاید نرسه، ما طراحی باز طراحی داخلی 2000 قطعه خودرو رو در ایران جهاد دانشگاهی انجام دادیم.
باریکالو.
یعنی اینا موضوعاتیه که اطلاع بوشد
کمتر میدونیم راجبش. بله.
عموم رسیده بشه نمیدونم. ولی از این دست فعالیت‌ها اینا حلقه هاییه که ما وابستگیمون از خارج از کشور قطع می‌کنیم.
درسته. دکتر علیگو میدونی مثلا من چی دوست دارم از جهاد، یعنی چه انتظاری دارم بعد دیدن رویام؟ مثلا دوست دارم الان که بازار هوش مصنوعی داغه یا همه میگن که چشم‌انداز آینده هوش مصنوعی، مثلا یه مجموعه، یه هابی، یه شتاب دهنده، یه فضایی باشه که مثلا پیشتاز هوش مصنوعی باشه جهاد. برنامه‌ای اینجوری دارید شما؟
بله. اگر حالا بازم خبرای دیروز رو پیگیری کرده باشید، پژوهشگاه هوش مصنوعی جهاد دانشگاه دیروز رو افتتاح شد.
باریکالله، چه خوب.
آره. و این پژوهشگاه سابقش به یکی دو روز بر نمیگرده ها. این پژوهشگاه یه پژوهشگاهی بود در حوزه فناوری اطلاعات و آی‌تی که تقریبا دو ساله با یه تغییر رویکرد رفته رو موضوع هوش مصنوعی، دیروز افتتاح شد.
درسته. خدا قوت واقعا بهتون. دمتون گرم.
غیر از این پژوهشگاه یه مرکز خدمات تخصصی هوش مصنوعی هم دوباره تقریبا سال گذشته افتتاح شد با حضور رئیس جمهور. یعنی الان ما مرکز خدمات هوش مصنوعی یعنی چی غیر اون پژوهشگاهه؟ مثلا میگم شما الان یه سامانه ایجاد کردین در حوزه خبر.
بله.
که این سامانه خودش میاد نمونه مشابه نداره، ایرانی که اصلا نداره، خارجی هم یه دونه داره.
درسته.
میاد خودش تمام اخبار رو بررسی میکنه، ویراستاری میکنه، عکس مناسب میذاره، بعد خبر رو بر اساس نوعی که میخوای، گزارش میخوای، خبر کوتاه میخوای، خبر بلند میخوای، خبر
آماده میکنه براتون،
میخوای هر نوع خبری که میخوای بر اساس اون مدل طراحی تدوین میکنه، میذاره رو سیستمت و حتی بر اساس زمان گذاری. حالا شما خودتون خبری هستید، من نشد 17 هم گذشته.
سلامت باشید، خیلی متشکرم ازتون.
همه شما تیم رسانه‌ایتون تبریک عرض می‌کنم. این میاد تمام اون سامانه‌ای که دستی انجام میشه رو با هوش مصنوعی
هوشمند می‌کنه. بس دکتر علیگو، قرار خیلی بشنویم ازش دیگه، قرار زیاد بشنویم. اقدامات جهاد هم انقدر زیاده، به قول حافظ شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوتاه نتوان کرد، قصه دراز. مفصل بعد راجع بهش صحبت کنیم. تو وعده‌های بعدی حتما سعی می‌کنیم که باهاتون حرف بزنیم. امروز خیلی فرصتمون مختصره.
بخش دوم فعالیت‌های ما.
تو فرصت نداریم، توی بعدای بعدی حتما باهاتون صحبت می‌کنیم، دوباره گپ می‌زنیم باهاتون ان شاءالله. خیلی متشکرم ازتون که زمان گذاشتید. سلامت باشید. دکتر محمد علیگوی عزیز، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی.
اول چلچلی ایران، کی میگه صورت ما پیر شده؟ بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم، حریف ما نیست و دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم.
انتقادها از طرح جنجالی دونالد ترامپ رئیس
اوگاندا موافقتها على نشر جنود في قطاع غزه كجزء من 14
point memorandum of understanding would end.
رئیس جمهور گفت با هدف حذف رانت و فساد یارانه از
یاد داشته تفاهم جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را باید بیشتر تلاش
به چه شیوهی تنگه هرمز مدیریت بشه. این بحثی است که مربوط میشه به دولت‌های ساحلی تنگه.
وقایع اتفاقیه،
مهمترین وقایع
با علی ودایع.
خب تو این بخش وقایع اتفاقیمون هر روز سعی می‌کنیم که به بخش‌های مختلف سیاست خارجی، سیاست داخلی و موضوعات متنوعی که مورد بحث، راجبه سوال دارید، چالش دارید، یه وقتایی دیدید دیگه انقدر حجم اطلاعات زیاده باید ساعت‌ها بریم بگردیم خودمون بتونیم دسته‌بندی کنیم و چیزی پیدا کنیم، اینجا جمع و جور کپسولی بهتون مطالب رو می‌گیم. علی سلام.
سلام و عرض ادب دارم محمد آقای طالبی.
قربونت علی ودایع عزیزم، چطوری؟ خوبی؟
صبحتون بخیر و نیکی باشه. صبح شما و اهالی خوب رادیو جوان که بیش از گذشته دلتنگتون هست.
سلام باشه علی جانم. میگم تختگاه ساخرش رو جواب نمیدی، صدات میکنم چرا؟ تختگاه ساخرش برو با سرعت بالا. سه دقیقه چهار دقیقه فرصت دیم.
صحبت‌های آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشور اون دیروز در رابطه با روابط ایران و امریکا و احتمال مذاکرات به نوعی در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته. آقای عراقچی گفته که تهران و واشنگتن همچنان تبادل سیگنال دارن، اما این به منزله مذاکره بین ایران و امریکا نیست. شرط تهران برای به نوعی اثرگیری مذاکرات بازگشت طرف امریکایی به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هست. همچنان بحث در رابطه با تنگه هرمز به نوعی داغ هستش. به شکل ویژه میتونیم بگیم که طرف امریکایی همچنان دنبال این هستش که به نوعی ایفای نقش بکنه در رابطه با تنگه هرمز. بله. اما تهران و مسقط دارن تلاش میکنن موضوع رو فیما بین حل کنن. فارغ از این موضوعات، نگاه اندیشکده ها و رسانه های امریکایی همچنان معطوف به این هستش که طرف امریکایی و شخص دونالد ترامپ به دنبال راه خروج از بحث پرونده ایران، بحث تنگه هرمز هست. حملات رسانه های دموکرات به دونالد ترامپ هم جالب توجه هست. رسانه های به نوعی دموکرات ها معتقد هستن ترامپ به ایران حمله کرد برای حل مسئله هسته، اما اون چیزی که الان داره درگیرش هست و داره تلاش میکنه حل کنه موضوع تنگه هرمز هست. وضعیت سیاست داخلی امریکا یکی از موضوعاتی هستش که اتفاقا دیروز پولیتیکو بهش پرداخته و اون همین هستش که جمهوری خان در حوزه های به خصوص اجتماعی و اقتصادی احتمالا در آستانه انتخابات میان دوره نوامبر متحمل ضربات سختی خواهند شد.
درسته. دیگه چی داری برامون؟
دیگه تو بحث‌های اروپایی الان یه موضوعی این چند روز داغ شده، بحث پذیرش در اتحادیه اروپایی و عدم شفافیت در سازوکارهای اتحادیه اروپایی. چیزی که وجود داره این هستش که اتحادیه اروپایی درگیر یک واگرایی بی سابقه شده. اون بحثی که برای مهاجران در اسپانیا به وجود آمده بود باعث بگومگو بین اسپانیا و ایتالیا شده. در اون طرف بحث ساختاری در خود اتحادیه اروپا و بحث فساد همچنان داغ هستش. فارغ از این موضوعات، اروپایی ها نگران ادامه جنگ اوکراین هستن با توجه به تنش هایی که در حوزه انرژی در تنگه هرمز به نوعی داریم مشاهده میکنیم. اتفاقی که داره رخ میده این هستش که طرف اروپایی به دنبال مدیریت وضعیت انرژی در آستانه زمستان هست.
درسته. دکتر یه سوالم ازتون بپرسم کوتاه بهم بگی، درد مثلا یه دقیقه خورده ای. اونم این که وضعیت یمن و عربستان سعودی به کجا رسیده؟
یمنی ها همچنان دارن خط آتش خودشون رو علیه عربستان حفظ میکنن. بله. البته نکته جالب توجه اینجا هستش که طرف یمنی گفته مادامی که عربستان به آتش و به نوعی نقض آتش بس ادامه بده، اونها هم همچنان خط آتش خودشون رو حفظ خواهند کرد. بحثی که در رابطه با عربستان الان داغ هستش همچنان تفاهم نامه سه جانبه ای هستش که امضا شده در مکه.
بله.
بحث چالش های فیما بین اونها هم به نوعی میتونیم بگیم که یک وضعیت ویژه هست.
و این عمان هم خبری نشده توافق نامش، درسته؟ هنوز چیز رسمی نیومده برای مدیریت تنگه.
فعلا طرف عمانی مشخصا من بیانیه اصل دیروز مسقط رو اگر بخوام بهش استناد کنم، طرف عمانی هم گفته که مذاکرات به شکل مثبت به نوعی ادامه داره با تهران.
درسته. دکتر علی ودگی عزیزم خیلی متشکرم ازت.
ممنون از لطفتون. خدا نگهدار.
شما سلامت باشی، روز خوبی داشته باشی.
شده تو خندت گریت بگیره، یکی بیاد خودت رو ازت بگیره، یه عشقی از خواب تو سینه باشه، همش صدای در بیاد کسی نباشه.
خیلی متشکرم که امروز با ما همراه بودید، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. فردا برنامه جوان ایرانی سلام رو زنده و مستقیم از مشهد و رضا رفقای من تقدیم شما میکنن. الهی که براتون خیر بباره. دوباره میگم زندگی تخصصش غافلگیر کردن ما آدم هست. امروز منتظر غافلگیری که فکرش نمی کنی باش. متشکرم. تا فرصت دوباره به خدا بسپارم.
زمانم عاشقم هم خستم از دیوونه بودم، خستم از این تنهایی و با خاطرت هم خونه بودم. این خنده هایی که تو عکسام میبینی از دل خوشی نیست، رسم شما اینه ولی تو خونه ما عاشق خوشی نیست. این جای عمر قطعی بارونه و چشمای من خیلی.